به انگاره های اشراقی اشاره کرده اند و بعضی از اصطلاحات فنی آن را به کار گرفته اند. صلاح سالم علی، پژوهشگر معاصر، در مقاله خود با عنوان مضامین اشراقی در اندیشه و شعر ویلیام بلیک، شباهت‌ها و تأثیرات سهروردی را بر این شاعر آمریکایی مورد مطالعه قرار داده است. شادروان مهدی حائری یزدی در یکی از مهمترین آثارش در زمینه فلسفه اسلامی به زبان انگلیسی با عنوان اصول معرفت شناسی در فلسفه اسلامی علم حضوری، شرح و تفسیری بر اندیشه سهروردی در باب علم حضوری ارائه داده است. در میان آثار ناشناخته تر درباره سهروردی به زبان انگلیسی می توان از مقاله ادوارد جورجی یاد کرد که در آن از تجدید حیات مکتب اشراق در دوران جدید سخن گفته است. آنتونی توفی در مقاله با عنوان نمادگرایی و تخیل در آواز پر جبرئیل اثر سهروردی، بهره‌گیری سهروردی از نمادگرایی را مورد بررسی قرار داده و شیوه او را در استفاده از نماد نور با شیوه غزالی مقایسه کرده است. یکی دیگر از نویسندگانی که در زمینه مطالعات سهروردی شناسی قلم زده اند، جان والبریج است. او در نوشته خود با عنوان علم انوار الهی درباره قطب الدین شیرازی و دیگر مفسران حکمت الاشراق سهروردی سخن گفته است. والبریج در تازه ترین اثرش درباره سهروردی با عنوان خمیرمایه قدما به تحلیل مؤلفه ها و مبادی فکری مکتب اشراق سهروردی پرداخته و در اثر بعدی خود با عنوان خرد مشرق غیبی سهروردی و مطالعه فرهنگ افلاطونی شرق که در واقع ادامه اثر قبلی اوست، تحقیق بیشتری روی خواستگاه های مکتب اشراق به عمل آورده است. دوستان گرامی، به دنبال نشر آثار پیشتازانه هانری کوربون و سید حسین نصر درباره سهروردی، دانشجویان بسیاری به این اندیشمند و فیلسوف ایرانی علاقمند شدند و تعدادی از رساله های دکترا در سال 1970 میلادی در این حوزه نوشته شد. میشل بایلبلی رساله اش را در خصوص وجه ادبی و سخنشناسانه داستانهای سهروردی نگاشت. بایلبلی در نوشته خود با عنوان خرد اشراق بررسی قصه های منظوم سهروردی، بحث و تحلیل دامنداری را درباره داستانهای فارسی سهروردی ارائه و بر ارزش ادبی آنها تأکید کرد. کاظم تهرانی در پایان نامه دکترای خود 4 رساله صوفیانه سهروردی را مورد تأمل قرار داد و تحلیل جامعی از نمادگرایی در این رساله ها ارائه کرد. حسین زیایی رساله دکترای خود را درباره منطق سهروردی عرضه کرد و برای نخستین بار مطرح نمود که سهروردی دارای سیستم منطقی ممتاز و مشخصی است که وی را از دیگر فیلسوفان مشاع جدا می سازد. او چندین مقاله و یک کتاب با عنوان دانش و اشراق درباره منطق سهروردی نگاشته است. شاید بتوان مهمترین نوشته زیایی را آخرین ترجمه او از حکمت الاشراق دانست که با همکاری جان والبریج نگاشته شده. رساله دکترای خانم گسیلا وب که در زمینه فرشته شناسی سهروردی تهیه شده، یکی دیگر از آثار مطرح در حوزه سهروردی شناسی انگلیسی زبانان است. وی در این اثر رابطه میان ریشه های زرتشتی فرشته شناسی سهروردی و شالوده های اسلامی اندیشه فلسفی او را مورد تحقیق قرار داده است. آثار ناهید چاره‌دار در زمینه مطالعات مربوط به سهروردی از جمله آثار مؤثر در معرفی سهروردی به انگلیسی زبانان معاصر است. رساله دکترای وی درباره معرفت شناسی سهروردی است که مفهوم حقیقت و علم حضوری در آن بررسی شده و چندین مقاله درباره سهروردی که در آنها وجوه گوناگون اندیشه او مورد بررسی قرار گرفته است. دوستان گرامی، درباره سهروردی و آثار به یادگار مانده از او در سایر کشورها از جمله شبه قاره و کشورهای عربی زبان کارهای بسیاری شده که مجال طرح آنها در این برنامه نیست. سخن را با شعری که گفته می شود بر سنگ مزارش نقش بسته است به پایان می بریم. صاحب این گور گوهری بود، گوهری پنهان که خدا از ارزش آن خبر داشت. روزگار قدر او را ندانست، هم از این رو خدایش از دیده مردمان پنهان کرد و به صدف خیش بازگرداند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف بشکافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به ابداع روشی برای ازدیاد برداشت نفت شدند که هزینه کمتری نسبت به روش‌های معمولی دارد. به گفته مجری این طرح، در این پژوهش از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده شده است که پدیده‌ها را از دید مولکولی مورد بررسی قرار می‌دهد. در روش‌های آزمایشگاهی به تأثیر کمی مواد پرداخته می‌شود، ولی دلیل این تأثیر مشخص نیست. در حالی که با استفاده از روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی علاوه بر پیش‌بینی نتایج به دلیل آن هم پی برده می‌شود. به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این طرح از دیوکسید کربن در روند کار استفاده می شود که جمع‌آوری و مصرف آن کمک زیادی به کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی محیط زیست می کند. همچنین میزان نفت به دست آمده بیشتر می شود که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به گفته این محقق، روش شبیه سازی دینامیک مولکولی تکنولوژی جدیدی است که کشورهای نروژ و کانادا در آن پیشرو هستند. محققان با کشف روشی مؤثر توانستند جمعیتی خالص از سلول‌های کبدی را از سلول‌های بنیادی انسانی تولید کنند. گزینه‌های درمانی برای بیماری‌های کبدی اندک است و از نظر سلامت و اقتصاد بار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. متاسفانه به دلیل کمبود اهدا کننده های کبد، سالانه بیش از 1 میلیون نفر در سراسر دنیا در انتظار دریافت پیوند میمیرند. به همین دلیل محققان همواره به دنبال تولید مقادیر زیاد سلول های کبدی از سلول های بنیادی به ویژه سلول های بنیادی جنینی بودند. در این مطالعه نیز محققان با شبیه سازی جریان‌های تکوینی کبد در انسان و فراهم کردن شرایط لازم برای تمایز سلول‌ها توانستند جمعیت خالصی از سلول‌های کبدی بالغ را از سلول‌های بنیادی جنینی تولید کنند. پیوند این سلول‌های کبدی بالغ به مدل موشی نارسایی کبدی منجر به بهبود بقای جانور در مدت زمان کوتاهی شد. دوستان گرامی، محققان دانشگاه استنفورد نوع جدیدی از ایمپلنت عصب شبیه سازی شده به اندازه یک دانه برنج ساخته اند که در درمان طیف وسیعی از اختلالات سلامتی کاربرد دارد. به گفته یکی از محققان این پروژه، مهمترین کاربرد چنین ایمپلنتی در حوزه داروهای الکترونیکی و درمان بیو الکترونیک است. ایده اصلی این تحقیق آن است که امروزه بسیاری از بیماری هایی را که با دارو درمان می شوند می توان به کمک اعصاب شبیه سازی شده به طور مؤثرتر و با عوارض کمتر درمان کرد. دردهای مزمن، آرتریت روماتوئید، سر، بیماری التهاب روده، بی اختیاری مثانه و حتی دیابت نمونه ای از بیماری های مزمن است که با این شبیه سازی درمان می شوند. باید گفت محققان این پژوهش معتقدند این عصب شبیه سازی شده علاوه بر حوزه درمان در انجام آزمایش‌های علمی بیشتر برای شناخت بهتر از سیستم عصبی و کشف درمان‌های تازه کارآمد است. این عصب شبیه سازی شده بسیار کوچک و به اندازه یک دانه برنج است. به عبارت دیگر میتوان آن را با یک جراحی ساده یا حتی تزریق وارد بدن کرد. این عصب می تواند در اعماق بدن انسان فعالیت کند. عصب پس از ورود به بدن ضرباهنگ خاصی را برای یک عصب تولید می کند. از آنجا که این عصب حاوی الکترود و LED است، می تواند شبیه سازی های الکتریکی یا اپتوژنتیک را در دامنه، مدت زمان و فرکانس های متعددی اجرا کند. دوستان گرامی، محققان دانشگاه کالیفرنیا ماشین خارق العاده‌ای ساختند که افکار کاربر را به صورت لحظه‌ای ترجمه می‌کند و آن را به شکل متن نمایش می‌دهد. این محققان ادعا می‌کنند که این ماشین با تعبیر اصوات صدادار و بی صدا در مغز می‌تواند افکار را با صحت 90% نمایش دهد. این ماشین ترکیبی از اصوات صدادار و بی صدا را که هنگام جمله سازی در مغز استفاده می شود، ثبت و تحلیل می کند. همچنین این جملات را با توجه به سیگنال های عصبی، تعبیر و در مرحله بعد به متن تبدیل می کند. محققان معتقدند این ماشین در آینده به بیمارانی کمک می کند که نمی توانند صحبت یا حرکت کنند. به گفته یه محقق ارشد این پروژه، تا کنون هیچ تحقیقی طبقه بندی واقعی جملات بر اساس سیگنال های عصبی را نشان نداده است. با توجه به عمل کرده این ماشین و ظرفیت آن برای گسترش، می توان به جرأت ادعا کرد به عنوان یک پروتز گفتاری کاربرد دارد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
Thank you. به فرجام از پس 10 روز و شب راه سپاری، سیاهی شهر از دور پدیدار گشت.
محمد را به نیای خود عبدالمطلب دلبستگی بسیار بود. هر روز غروبگاه چون عبدالمطلب به حرم می رفت، محمد نیز با وی بود. آنک اما گاه تاجگذاری سیف پسر زیزن شاه یمن بود. از پس روزگاری دراز که حبشیان بر یمن حکم رانده بودند، اینک او که خود از خاندان شاهان پیشین آن سرزمین بود، به دستیاری کسرای ایران بر آنان غالب گشته بود و حکومت یمن به دست گرفته بود. عبدالمطلب نیز با جمعی از بزرگان قریش راهی یمن شده بود تا در این جشن باشد و شاه را تبریک و شاد باش گوید. محمد را به من نیز دلبستگی بسیار بود. او اما حلیمه و کودکان وی و صحرا را نیز بسیار می‌خواست. نیک آشکار بود که از پس افزون بر 5 سال زیست به صحرا و قبیله، بسیار ماندن در شهر وی را دشوار بود.
تا نیای او به مکه بود، این دلتنگی چندان پدیدار نبود. در نبود وی اما محمد گاه دلتنگی می کرد و بهانه پدر را می گرفت و می گفت مزار پدر من به کجاست؟
به دارالنابغه در یثرب.
گفت مرا به دیدار آن نبری؟
من خود نیز در فراق عبدالله دلتنگ بودم. چون چنین شد، دل بر آن نهادم که با محمد و برکه راه یثرب را در پیش گیرم. باشد که هم محمد خالوان و خالوزادگان خیش را ببیند و هم من سراغ مزار شوی جوانمرگ خود روم و با او درد دل باز گویم. پس چشم به راه نهادیم تا چگاه کاروانی سوی یثرب خواهد رفت تا بدان بپیوندیم. چون روز رفتن رسید، نخست به زیارت کعبه تافتیم، آنگاه توشه راه را برگرفتیم و خیش را به کاروان رساندیم. به سحرگاه 10th راه سپاری، سیاهی یثرب از دور نمایان شد.
در هم 1-2 بار به یثرب رفته بود و مزار شوی خیش را دیده بود. محمد اما این نخستین بار بود که بدانجا می رفت. بهارگاه بود و گرما را زهر چندان نبود. شگفتا اما به راحت جا محمد بی سایبان بود، بر فرازش به آسمان ابری پدیدار می شد و بر وی سایه می افکند.
محمد به کجاوه نزد مادر بود که هلهله ای شنید. پس سراپرده کجاوه را به کنار زد و از فراز شتر به بیرون نگریست. کاروانیان به وجد آمده بودند و یکدیگر را شاد باش می گفتند. محمد به یافتن سبب شادی همراهان بدین سو و آن سو نظر می افکند که برکه را دید. برکه که نشسته بر شتری سیاه مو به کنار آنان به رفتار بود، چون آن حال محمد را دید وی را گفت:
سیاهی یثرب نمودار شدی، تو شهر چندان نمانده است.
محمد به روبرو نگریست. به انتهای راه که در میانه دو رشته کوه پیش می رفت، نقطه سرسبز و با تراوت چونان یکی نگین زمرد بر سینه دشت به درخشش بود. از پس شهر کوهی بر مثال دیواری کم درازا و کم بلندا ایستاده بود، چندان که از این سو دشت اوریان پس از آن به چشم نمی آمد. آمنه محمد را گفت:
این رشته کوه را به جانب راست ماست سعیل رومن، و آن را که به سوی چپ است احد. آن نقطه سبز که هر دم وسعت می یابد نیز یثرب است که به کوه های السیله می پیوندد.
محمد شاد از دیدار آن همه سبزی و تراوت گفت: آن سبزی ها نیز نخلستان های یثربند لابد.
آری فرزندم، آنها باغ ها و نخلستان های شهرند. یثرب پر آبتر از مکه است، هوای آن نیز از مکه بسی خنک‌تر است.
کاروان چندان که پیشتر رفت، شتران نیز گویا به فراست دریافتند که دیگر به پایان سفر دور و دراز خیش میرسند و گاه راحت نزدیک است. پس از سر خوشنودی ار کشیدند و شتاب گامها را بیشتر ساختند. شیب ملایم راه نیز گامهاشان را به یاری شتافت و سرعتی افزون بدان بخشید. چندی پیشتر گلین خانه های یثرب با بام های بعضن گنبدین خود از لابلای نخل ها سر برآورد و بانگ خروسی از سوی آن به گوش آمد. آنگاه یثرب بود و کوچه های خاکی و فراخ آن و قافله که تن سپرده به نسیم بهاری آرام و بی‌شتاب پیشین در رفتن بود. کاروانیان سرخوش از گام زدن در آن هوای خوش و دلکش بی دغدغه از طوفان شن و به پایان آمدن ذخیره آب و آزار گرما و خستگی جانکاه سفر، انان شتران شل کرده گام ها با گام شتران هماهنگ به جانب بازار شهر به رفتار بودند. امید استراحت در آن هوای خوش و آن شهر مهربان از پس 10 روز سفر بی آسایش شادی ویژه در دلهای ایشان انگیخته بود. گویی هر روز از گرد راه نارسیده دیدار آن فضای دیگرگون نرمی خوی مردم یثرب را به دانان نیز سرایت داده بود.
نیم روزگاه به قلعه بنی نجار اندر محله بنی قیله یثرب بودیم. خیشان عبدالمطلب به دیدار محمد و ما شادی ها کردند و ما را به درون بردند. چون لختی آسودیم و خستگی راه را از تن گرفتیم، به آب غبار از سر و تن ستردیم و به دار و نابغه که مزارگاهی به کنار قلعه بنی نجار بود رفتیم.
دارون نابغه ساکت و آرام و به حاشیه شهر افتاده بر کران مزرعه و نخلستان کوچک حالتی غمگین داشت. به میاره آن مزار عبدالله تنها غریب پوشیده در علفهای خود رو و گلهای وحشی سوسن و شقایق افتاده بود. بدان ساعت از روز که هر کس به کاری اندر مزرعه یا باغ یا بازار بیرون رفته بود، سکوتی سنگین بر آن خیمه زده بود که گهگاه با صدای گنجشککان و بلبل خرماییانی چند می شکست. آمنه خود خواسته بود با آنان جز یکی همراه نشود. او نیز خالوزادهی خردسال از خالوزادگان محمد بود که آمده بود تا بدانان راه بنماید. خلوتی و سکوت چندان سنگین بود که در آمنه احساسی از ابدیت برمی‌آمد.
آرام بخوست عبدالله، به هیچ دغدغه و دلنگرانی. آسوده باش به وسعت آن ابدیتی که اینک اندر آن غوطه وری. از پس آن رنج ها چه آسوده شدی که اقیانوس بیکرانه آرامش تو را هیچ طوفان نمی تواند برهم زند. مرگ چندان رومینتن و بینیازت ساخته که دیگر باکت از هیچ نباید باشد. آرام باش که دیگر نه هیچ کس را سودای قربانی ساختنت در سر می افتد و نه هیچ بیماری و رنج دیگر کمین تو رو می کشد.
تنها آنگاه به خیش آمد که خود را دو زانو چنگ فرو بردن در خاک مرطوب آرامگاه او یافت.
این آیا توی عبدالله که انسان دست و پا بسته و ناتوان اسیر این خاک تیره گشته ای؟ پس چه شد آن تراوت و شادابی و نیروی جوانی؟ دریغ از تو نبود که این همه زود پیکر نازنینت با خاک همدم شود؟
آمنه ناخواسته به گذشته بازگشته بود، به شام زفاف. آه که چه سان خیش را نیکبخت می‌یافت. زیباترین جوان مکه که دل از همه دوشیزگان شهر برده بود از آن او گشته بود. آن نور شگفت را که در پیشانی عبدالله می درخشید و دخترانی چون فاطمه خسامیه تا آن را از آن خیش سازند راضی به دادن همه چیز خیش بودند او را ربوده بود.
راستی را چه شد که همای سعادت از پس آن همه چرخ زدنها که چندان نمانده بود دلت را از استراب از هم بپاشد، از میان آن همه زیبایان و دلربایان منتظر بر شانه تو فرود آمد؟
آمنه نیز خود شایسته این پیوند بود. او نیز خود از زیباترین دوشیزگان مکه بود، زیادان که از پاکترین ایشان هم بود. با این همه هرچند هرگز بر زبان نیاورده بود، اما پیوند با عبدالله او را آرزوی بس دور می نمود. کشاکشی بس دشوار بود. یک عبدالله بود و افزون بر 200 دوشیزه مکی که دل در گروه او داشتند و از دادن همه چیز در این راه عبایشان نبود. از ایشان بسیاری به زیبایی چهره و اندام سرآمد خاندان و تیره خیش بودند. باز اما آمنه خود بارها دیده بود که به دل بردن از آن دردانه شهر به چه مکرهای زنانه دست میازیدند و به خریدن نیم نگاهی از او چه اشبها میفروختند. سرآمد آنان فاطمه خسامیه بود که زیباییش دل از زنان نیز میره بود و به علم نیز در میان دوشیزگان شهر همتایش نبود. اینها و آن مال بسیار و آن زندگانی چونان شاهزادگان بس بود تا هوش از سر هر مرد برو باید و وی را به غلامی در پای وی افکند. در این میانه اما آمنه چسان می توانست به اقبال خیش امیدی بندد؟ او که نه از خیشتنش مالی بود و نه آنگونه مکرهای زنانه می دانست و نه بی پروایی ایشان را خوش می داشت. آمنه که چندان عزیز نفس و پاک بود که خیشتن را رخصت نمی داد تا به کشاندن نظر محبوب به خیش حتی خودی به دوبن ماید و گوش چشمی به وی نشان دهد.
چه پیش آمد که این نیکبختی شگفت که بدانگاه به رویای شیرین شبیه تر بود تا واقعیت از آن تو یکی شد؟ تو که بدین میانه جز صبر و خویشتنداری هیچ نکرده بودی، تو که آرزوی دل را به مادر خویش نیز نگفته بودی.
نمی توانست هرانچه می کرد تا این نیکبختی بزرگ رو کرده از غیب را هضم کند، نمی توانست. گاه حتی به شک می شد که این آیا رؤیایی نیست که او بدان غوطه ور است؟ آیا برای همیشه از آن او شده است؟ از این همه فراتر این درخشش شگفت بی همتا که شکوه رمزآمیزش قلب را به لرزه می آورد و ناخواسته بیم در دل می افکند، با آن پیشگویی ها آه که اندیشیدن به بزرگی آن نیک بختی نیز از توان آمنه بیرون بود. همین نیز بود که گاه ترسی گنگ و ناشناخته را در دلش بیدار می ساخت.
این شادکامی را آیا دوامی در پی هست؟ عبدالله آیا هماره از آن من خواهد ماند؟
آمنه اینک زانو زده بر مزار عبدالله، نیک در خاطر می آورد که آن روزگار تصور این روز نیز خون را به رگهایش می خشکاند و نزدیک بود که قلبش را از کار بیندازد.
بانوی من، محمد را اگر رخصت دهید با خالو زاده اش به قلب باز رفت.
این برکه مهربان و غمخوار بود که عشق ریزان دست بر شانه او نهاده بود و سخن می‌گفت. پس سر پیش آورد و چندان که محمد نشنود گفت:
جسارت اسمان، اما بهتران از این طفل معصوم شما را بدین حال نبیه. باز روان، حق با توست برکه. دل کوچک و محزون او را شاید تا به اندوهی بیش از این را نباشد.
با رفتن دو کودک سکوت باز از آنچه که بود سنگین تر شد. چه آرامش قریه‌واری داشت این یثرب، چه سکون و خلوتی، چه اندوه غربتی بر دل آمنه می نشاند این پرت افتادگی مزار عبدالله.
آگاه هم که چه بر تو می رود عبدالله من، از این قربت و تنهایی. من خود پیشتر غم قربت کشیدم. آه عبدالله، اگر می دانستی بدان سفر که به شام بودی چه بر آمن رفت. کامم از دوری تو تلخ بود، در نبودت گویی مکه تهی شده بود، شهر انگار مرده بود. گویا نه آن زادگاه و سرزمین و وطن پیشین من است. همه وقت احساس غربت داشتم. تو گویی به شهری غریب و غم گرفته گام نهادم که به هیچ کوچه و هیچ خانه‌اش چشمی مرا منتظر نیست و دلی برایم نمی تپد. مادر البته بسیار به دیدارم می آمد. پدرت نیز هرگاه به شهر بود به هر فرصت یادی از من می کرد. هیچ یک اما نمی توانست جای خالی تو را پر کند و اندوه تنهایی مرا تسکین دهد. شاید تو را شگفت آید، اما با همه احساس تنهایی گاه سخت آرزومند آن می شدم که هیچ کس پیرامونم نباشد، تا به هیچ مانع به تو بیاندیشم. چون بران می شدم که دست به طعام ببرم، نخستین لقمه را به دهان ننهاده تو در یادم می آمدی و با این اندیشه که بدون لحظه به کجایی و طعام تو چیز، لقمه در گلویم می ماند. بدان هنگام که جرعه آب خنک به دستم می رسید و اراده می کردم که بیاشاممش، با این گمان که اندر آن بادیه های خشک تو را جز آبی گرم و ناگوار برای آشامیدن نیست، بغض راه به گلویم می بست و مانع آن می شد که آب به نرمی پایین رود. آه اگر آگاه بودم که این فرجام توست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه شب یلدا در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار از بخش تاجیکی صدای خراسان ما را همراهی کنید. شب یلدا یا شب چله یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است. در این جشن طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیمکره شمالی که مصادف با انقلاب زمستانی است گرامی داشته می شود. شب یلدا به میان غروب آفتاب سیوم آذر، آخرین روز پاییز، تا طلوع آفتاب در یکم دی، نخستین روز زمستان گفته می شود. خانواده های ایرانی در شب یلدا انواع میوه ها به ویژه هندوانه و انار را مهیا و دور هم سرو می کنند. در این جشن خوردن تنقلات، شاهنامه خوانی، قصه گویی بزرگان خانواده برای دیگر اعضای فامیل و همچنین فالگیری با دیوان حافظ رایج است. یلدا برگرفته از واژه سوریانی به معنای زایش است. ابو ریحان بیرونی از این جشن با نام میلاد اکبر نام برده و منظور از آن را میلاد خورشید دانسته است. در آثار الباقیه بیرونی از روز اول دی ماه با عنوان خور نیز یاد شده است. در قانون مسعودی نسخه موزه بریتانیا در لندن خور روز ثبت شده، اگرچه در برخی منابع دیگر خرم روز نامیده شده است. واژه شب چله یا شب چله کلان هم که در فرهنگ عامه مردم مترادف با شب یلدا به کار می رود، از آن روست که 40 روز اول زمستان را چله بزرگ و 20 روز بعد از آن را چله کوچک نامیدند. در قدیم گاه شمار باستانی در بین کشاورزان تقسیم بندی 40 داشته است. چله دو موقعیت گاه شمار در طول یک سال خورشیدی با کارکردهای فرهنگ عامه، یکی در آغاز تابستان تیر ماه و دیگری در آغاز زمستان دی ماه، هر یک متشکل از دو بخش بزرگ 40 روز و کوچک 20 روز است. شب یلدا که به عنوان یکی از شب‌های مقدس در ایران باستان مطرح بوده، به صورت رسمی در گاه شماری ایرانیان باستان از سال 502 پیش از میلاد در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان راه یافت. چله و جشنهایی که در این شب برگزار می شود یک سنت باستانی است. مردم روزگاران دور و گذشته که کشاورزی بنیان زندگی آنان را تشکیل می‌داد و در طول سال با سپری شدن فصل‌ها و تضادهای طبیعی خوی داشتند، بر اثر تجربه و گذشته زمان توانستند کارها و فعالیت‌های خود را با گردش خورشید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند. آنان ملاحظه می کردند که در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند می شود و در نتیجه در آن روزها از روشنی و نور خورشید بیشتر می توانستند استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد که نور و روشنایی و تابش خورشید نماد نیک و موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و کشمکشند. مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی از هند و ایرانی، هند و اروپایی دریافتند که کوتاه‌ترین روزها آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بلافاصله پس از آن روزها به تدریج بلندتر و شبها کوتاه‌تر می‌شوند. از همین رو آن را شب زایش خورشید یا مهر نامیده و آن را آغاز سال قرار دادند. کریسمس مسیحیان نیز ریشه در همین اعتقاد دارد. عزیزان شنونده، در این لحظه گوش میکنیم به صحبت‌های سرکار خانم مریم کمالیان در خصوص ویژگی‌های شب یلدا.
به نام یگانه زیبا پسند، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل خوب رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. تا به حال شده با خودتون فکر کنید که چرا شب اول زمستون یا شب چله رو باید دور هم باشیم؟ شاید به این معناست که یک دقیقه بیشتر بودن با عزیزان رو باید جشن گرفت. یک دقیقه بیشتر شاید بهانه‌ای باشه برای شادی و خوشی بیشتر که قدیمی‌ها ارزش اونو خوب می‌دونستند و به دور همی‌ها بسیار اهمیت می‌دادند. این دور همی‌ها توش احترام به بزرگترها و اهمیت دادن به خانواده و کوچکترها موج می‌زنه. جدا از اون، شبی که موسوم به شب چله یا شب یلداست که طولانی ترین شب سال هم هست، خانواده ها معمولاً میرن به دیدن پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و اصولاً بزرگترها و اونجا با دید و بازدید و بگو و بخند و گفتن خاطره ها و قصه های شنیدنی و خواندن اشعار حافظ و مولوی و شاهنامه و خوردن تنقلاتی مثل آجیل و خوشبار و میوه هایی مثل کدو حلوایی، لبو و مهمترینش هندوانه و اناره که با اون خوردن این تنقلات و خوردنی های خوب پاییزی لحظه های آخر پاییزشون رو به زیبایی تمام، به گرمی و عشق، به اولین روز زمستان پیوند میزنند. چله پر از حس زندگیه تا با خدا حافظی شیرین لحظه های خوش پاییز به گرمی، به استقبال سرمای زمستون برند، به امید اینکه سردی به دلهاشون اثر نکنه و با گرفتن فال حافظ لحظه های زیبایی رو خلق کنند. اونجایی که فال میگیرن میگن ای حافظ شیرازی، تو رو به شاخ نباتت قسم، حال دل ما رو بگو و برای ما بهترین فال و حال رو رقم بزن، چرا که زیبایی در زندگی اونها در جریانه. و چه زیبا فرمود حافظ عزیز که کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. روزگارتون خوش و خوشیهاتون به بلندای یلدا بدرود.
دوستان گرامی، فرانس کومون، باستانشناس بلژیکی و بنیانگذار میتراپژوهی مدرن و دیگر میتراپژوهان همفکر او، مفاهیم آیین میترائیسم روم را کاملا برگرفته از آیین مزدیسنا و ایزد ایرانی میترا یا مهر می دانند. اما این ایده از دهه 1970 میلادی به بعد به شدت مورد نقد و بازبینی قرار گرفته است و اکنون به یکی از مسائل بسیار مجادله برانگیز در زمینه پژوهش ادیان در دنیای روم و یونان باستان تبدیل شده است. جشن تولد میترا تنها آیینی نیست که به مسیحیت راه پیدا کرده است. میان سنت‌های مسیحیان و آیین میترائیسم شباهت‌های زیادی وجود دارد. امروزه تمام مسیحیانی که تولد عیسی مسیح را جشن می‌گیرند، هنوز هم در روز جشن شومینه و شمع‌هایشان را روشن نگاه می‌دارند. درخت کریسمس را با چراغ‌های کوچک نورانی تزیین می‌کنند. شب زنده داری می‌کنند و غذاهای مخصوص و ویژه می‌خورند. به دید و بازدید یکدیگر می‌روند و این مناسبت را در کنار دوستان و اقوامشان جشن می‌گیرند. درست نظیر همان سنتی که ایرانیان باستان در شب یلدا برگزار می‌کردند. کریسمس و یلدا تنها نمونه ای از بسیاری از باورها، آداب و رسوم، نمادها، داستانها و افسانه های مشترکی هستند که مردم ملل مختلف و مذاهب مختلف را به هم پیوند می زنند. دوستان گرامی، شاعران زیادی در آثار خود از شب یلدا یاد کردند. شیخ سعدی شیرازی در خصوص این شب می فرماید: روز رویش چو برانداخت نقاب از سر زلف، گویی از روز قیامت شب یلدا برخاست. و ما سهراب سپهری نیز در ستایش شب یلدا می فرماید: حرف دل را از دلت تو پس زدی، غم به روی غم غمی را پس زدی. من به دنیای تو مجذوبم هنوز، به دیار قلب تو حس دارم هنوز. دوستان عزیز و ارجمند، ویژه برنامه شب یلدا را در همین جا از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم. ایام به کام، دلتان شاد و خدا نگهدار.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
ولی بالاخره حال و هوای اونجا یه حال و هوای شاعرانه است به نظرم، اینجور که توصیف کردین
فوق‌العاده است. الان شما اگر وارد خونه ما بخواییم بشین، این درخت های افرای یاپنی طوری اینا قرمز هستن که پسرم گفت من میترسم ماشین هایی که از جاده رد میشن و به سمت چپ نگاه میکنن تصادف بکنن، چون انقدر که اینا جالب و جذاب هستن. همه چیز قشنگه، همه چیز خیلی قشنگ و زیباست، فوق‌العاده است.
زنده باد. و شما هم شب یلدا رو همچنان گرامی می‌دارید، یعنی این سنت رو برپا می‌کنید؟
بله، مگه ممکنه که این سنت رو بزرگ نداشته باشه؟
بعضی ها خانم معصومی دیگه مثلا میگن آقا به هزار و یک دلیل، دیدین که اگر قرار باشه ما دلیل مثبت و منفی بیاریم پیدا میکنیم، میگن بله. که دیگه کی حوصله داره، و یا یه شکلش رو عوض میکنن یا خلاصش میکنن یا ازش میگذرن. به نظر شما چیکار باید بکنیم که در بین این همه بی‌حوصلگی ها اگر هم هست، در بین دردها اگر هست، در بین دشواری ها، واقعا تعلق خاطرمون رو، پیوندمون رو با این سنت هایی که ما رو بیدار و امیدوار نگه میداره حفظ بکنیم؟ میخوام از اینجا شروع بکنم، برم به سراغ خاطرات کودکی شما از شاهنامه فردوسی، از قصه های فردوسی، و اینکه چه تأثیری روی شما به عنوان یک هنرمند از همون سالها به جا گذاشت، چون این تعلق خاطر شما رو به شاهنامه میشناسم و سراغ دارم.
چیزایی که شما فرمودین کاملا درسته. بی‌حوصلگی ها، دلتنگی ها، همه اینها وجود داره، ولی با همه این احوال داستانی که